خوندیم یه حسی داشتیم، در ناراحتی همون غزل رو خوندیم یه حسی داشتیم، و این در واقع جادوی زبان بوده که حافظ یا سعدی برای ما برمغان آوردن. ما در خدمت شما هستیم استاد و همچنان میشنویم از کلام ارزشمند شما.
سلامت باشین. من اتفاقا داشتم در قبل از اینکه نوبت بدم درست در خدمتتون باشم از کلام دوستان استفاده میکردم، یک بیت از سعدی به ذهنم رسید. ما خیلی این بیت رو شنیدیم، من میخوام در تکمیل این که مثلا قدرت سعدی در زبانش هست، این بیت ما خیلی شنیدیم و خیلی هم در کلاس ها هم من شنیدم هم تدریس کردم. اون بیتی که گفتی که از خاک بیشترن عشق من، از خاک بیشتر که نه، از خاک کمتر. اگر ما اینو بخوایم سر کلاس شرحش بکنیم، ما چه خواهیم گفت در مورد این بیت؟ اون نکته خیلی جذابی که ما همه میخوایم در موردش صحبت بکنیم، این ایجاد تضاد بین بیشتر و کمتر هست. یعنی ما همیشه وقتی این بیت رو میخوایم تشریح بکنیم، یک غزل رو میخوایم در یک جلسه فرزن تدریس بکنیم، سر کلاس استادی نشستیم میخواد این غزل رو در یک جلسه به ما تدریس بکنه، مثلا ظرف یک ساعت و نیم باید این غزل 7 بیتی 8 بیتی 10 بیتی رو نگاه بکنیم. ما غزل رو به سرعت میخونیم میگذاریم، نمونه هایی که از این میخوایم ارائه بدیم، مثلا تو این بیت میخوایم بگیم که بین بیشتر و کمتر تضاد وجود داره.
درسته.
خواهیم بگیم هنر سعدی این دستی ما رو متعجب میکنه، به گفتی که از خاک بیشتر هم دهل عشق من، از خاک بیشتر که نه، از خاک کمترین. این تضاد بین بیشتر و کمتر باعث شده که این شعر انقدر زیبا به نظر بیاد. هر جا شنیدیم، هر جا که شرح کردن، به همین مقدار در مورد این بیت صحبت. اما من چند تا نکته بگم در تکمیل همون عرایضی که خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته داشتم، بگم که ما از یه منظر به یه نگاه بکنیم به این بیت، ببینیم که سعدی از چه ویژگی های زبانی در این بیت استفاده کرده. این سعدی میخواد بگه که ما درست معشوق فکر میکنه که عاشقانش از تعداد ذرات خاک هم بیشترن، اما ما از خاک هم در مقابل معشوق کمتریم. اندیشه همین است دیگه.
من ظاهر جمله کنایه از خاکساری شاعر یا
عاشق هم. اما حالا ببینیم، ما بخواییم نگاه بکنیم، اتفاقا ما اگر بخواییم بگیم بین بیشتر و کمتر تضاد سعدی درست کرده و اونجوری که ظاهر است این هست، اتفاقا این نیست. یعنی سعدی بین بیشتر و کمتر تضاد درست نکرده. میدونی چرا؟ چون بیشتر اینجا به معنی زیاد بودنه، زیادی، و کمتر اونجا به معنی حقیر بودن و پست بودنه.
درست.
یعنی ما اگر این دوتا کلمه رو، یعنی بیشتر و کمتر، از بیت خارج بکنیم، ببینیم بله بین بیشتر و کمتر تضاد هست، اما در داخل بیت که بریم میبینیم نه، اینجا کمتر به معنی حقیر بودن، فرومایه بودن هست. و سعدی اصلا بین این بیشتر و کمتر تضاد ایجاد نکرده.
درست.
چرا؟ چون یه معنای دیگه ای از کمتر گرفته، یعنی قدرت زبان. سعدی این قدرت رو داره که از کلمات معانی جدیدی بگیره که ما بهش توجه نکردیم. و اصلا نگاه بکنیم، از خاک کمترین یه کنایه است. یعنی تعداد عاشقان ما از خاک بیشترند، اما ما از خاک کمتریم، کنایه داره. میخواد بگه که ما از خاک پستر و حقیرتر در مقابل معشوق هستیم. وقتی که این میره توی جمله، اون وقت میبینیم حالا کی این زیبایی تضاد و طباق بین بیشتر و کمتر معلوم میشه. اینجاست که سعدی از کنایه استفاده، یعنی یه قابلیت دیگر زبان. اگر سعدی از این کنایه استفاده نمیکرد، اون وقت بین بیشتر و کمتر تضادی هم اینجا نمیشد. میخوام بگم که به قابلیت زبان هستا، اگر سعدی این استفاده نمیکرد، شاید ما نمیدونستیم که میتوان اینقدر تضاهم تصاویر ایجاد کرد به وسیله زبان. همین کلمات عادی که هر روز ما داریم ازش استفاده میکنیم و به این پیچیدگی ها و قدرت و توانایی هاش توجه نمیکنیم. یه چیز دیگه مثلا در مورد این جمله خدمت شما عرض بکنم، سعدی میگه گفتی که از خاک بیشترن، درسته؟ گفتی که از خاک بیشترن اهل عشق من. این گفتی که از خاک بیشترن اینجا نشان دهنده غرور و تبختر معشوقه. احتمالاً داره با یک کسی دیگه صحبت میکنه، میگه که اهل عشق من از خاک بیشترم، به قول امروزی پوز میده ببین درست. من چقدر من. بعد مثل بعدیش چی؟
قلو وحشی این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد،
فراوان دارد. از خاک بیشتر که نه، از خاک کمتری. حالا اینجا عرض بکنم که افتادگی رو تعبیر میکنه، یعنی تضاد اینجا، از اون ور معشوق دچار غروره، از این ور عاشق دچار چیه؟ این از کجا سعدی بیان کرده؟ یعنی ما تو اندیشش که ندیدیم، تا وقتی این بیت رو میکاویم، عناصر زبان رو استخراج میکنیم و میبینیم که سعدی چه کرده با این واژه هایی که هر روز ما داریم ازش استفاده میکنیم، میبینیم که تضاد بین دوتا بیت هست، نه بین اون دوتا کلمه. همینجا نگاه بکنید، گفتی که از خاک بیشترند اهل عشق من، این گفتی رو از مصدر گفتن به معنی بیان کردن نگیریم، به معنی تصور کردن بگیریم، یعنی معانی ثانوی جملات. بله، یعنی او تصور میکند که عاشقانش از تعداد ذرات خاکن بیشترند. سعدی به ما میگه ببینیم میشه از واژه ها، از افعال معانی مختلفی استفاده شد. اتفاقا میخوام بگم تضاد واقعی در مصرع اول و مصرع دومه. بعد تو اونجا غرور خوب نیست، مفاهیم اخلاقی رو هم داره به ما میگه دیگه. از این وقت مصرع دوم افتادگی خیلی خوبه، ارزش در افتاده بودنه. حالا میخوام در مجموع این عرض بکنم که اون چیزی که باعث زیبا شدن این آثار ادبی شده، استفاده از عناصر زبانی هست. بزرگان مثل سعدی که قطعا استاد زبان فارسی، ما اگه تو نگاه اول این بیت رو نگاه بکنیم و سر کلاس بخوایم یه استادی برای ما تدریس بکنیم، باروتان و شام بگیم، به این عناصر زیبایی ساده توجه نمی کنیم. خیلی هم هنرسازهاش هنرسازهای عجیب غریبی نیست، یعنی ما استعاره مکنیه فلان اینجا نمی بینیم. عناصر هنرسازه های خیلی ساده استفاده کرده، اما از چی استفاده کرده؟ از قدرت زبان استفاده کرده. خواهم بگم اون چیزی که حالا در متون کهن به ما به یادگار مونده، درست که اندیشه های ناب و زیبایی ما در ادبیات فارسی داریم، اما اون چیزی که برای ما به یادگار مونده این قدرت زبان هست و ما وظیفه داریم که این زیبایی ها و قدرت زبان رو کشف کنیم و به دیگران هم ارائه بدیم. ببین ما امروز از این جهت خیلی فقیریم، ما از قدرت زبان خودمون یعنی زبان فارسی خیلی بی بهرهیم، خیلی بی اطلاعیم. اما یک بیت ساده رو، حالا اونجا که اساتید بنده میفرمایند به جان کلام باید بپردازیم، اتفاقا یک بیت رو باید گذاشت، یک بیت از سعدی، یک بیت از حافظ، یک خط از تاریخ بیهقی رو باید گذاشت جلو و ساعتها در مورد قدرت این نویسنده در مورد این صحبت هست. فصلی خواهم نوشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد. ما داستان حسن تغازی رو بارها و بارها خوندیم، اما هر دفعه میخونیم مسحور زیبایی زبان ابوالفضل بیهقی میشیم که چقدر زیبا میتونه از این عناصر زبانی استفاده بکنه و ما چقدر هر دفعه لذت میبریم. ما که میدونیم پایان داستان کردنه که وزیر چه خواهد شد، اما اون چیزی که باعث میشه ما بارها و بارها این متن رو بخونیم و لذت ببریم این قدرت زبان هم. اون چیزی که ما امروز مشکل داریم و کم داریم این استش که ما نتوانستیم چه به دانشجویان چه و چه به علاقمندان زبان فارسی این قدرت و امکانات زبان فارسی رو منتقل بکنیم و آموزش بدیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر مهدی محمدی عزیز و بیانات ارزنده شما در نگاه به ژرف‌ساخت‌های زبانی که در زبان شاعران و نویسندگان قدرتمند ما همچون سعدی و بیهقی و حافظ اتفاق میفته و امیدوارم که بتونیم به قول خود بیهقی فصلی بنویسیم از این جهت که نگاه و نگرشی داشته باشیم به تفاوت بین روساخ و ژرف‌ساخ در ساختار زبانی و آثار ادبی و هنریمون. بسیار بسیار از شما سپاسگزار هستم، امیدوارم که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم. شما رو به خدا میسپارم استاد.
سلامت باشید، خیلی خوشحال شدم. شب شما خوش و شب هموطنان عزیزم بخیر.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به به دنیای تو من وابسته شدم، که به جای تو من شکسته شدم. سفر نرو دلم گرفته، غم گرفته روزگارم، رفیق روز بی قرارم.
صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید، برنامه از پارسی تا فارسی و بخش خوب و ارزشمند یادنامه.
یادنامه
چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. سعدی جان می‌فرماید که نام نیک را فراموش نکردن و از یاد نبردن باعث میشه که نام خودمون هم جاودان بشه. در بخش یادنامه در خدمت کارشناس و دوست ارزشمندی هستیم، جناب دکتر محمد حسن مغیثه، استاد دانشگاه و کارشناس ادبی. جناب دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم کن. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر نورایی بزرگوار، همینطور جناب آقای محمودزاده تهیه کننده عزیز و محترم، و شنوندگان فرهیخته شما در خدمتون هستم.
سپاسگزار هستم جناب دکتر مغیثه ارزشمند و عزیز ما که در این برنامه چندین بار در خدمتون بودیم و بسیار بسیار خرسند میشم از اینکه نام شما رو میبینم اینجا در لیست برنامه‌مون و صدای شما رو میشنویم. در خدمت شما هستیم جناب دکتر. میخوایم که یادنامه رو با شما داشته باشیم و شنوندگان ما هم امیدوارم که لذت ببرن از این بخش، که حتما همینطور هم میشه.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم. گفت که من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم. خواستم کلام رو با این پیام خواجه شیراز شروع بکنم و لطف گرانسنگ این برنامه وزین. امیدوار بودم که شاعران و نویسندگان و استادان بزرگی که پیش کسوت و پیش قدم در این راه هستند اینجا معرفی بشن و بنده شنونده باشم، اما امتثال امر کردم و فرمان پذیر هستم و خدمتتون عرض میکنم همراه با خاقانی بزرگ که هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه هیچ. واقعا بنده کسی نیستم، اما چون فرمودن خدمتتون عرض میکنم که در ششم دی ماه سال 1344 در تهران محله مجیدیه شمالی به دنیا آمدم. دوران نوباوگی تا آغاز دبستان رو در تهران گذروندم و دوران تحصیل رو از ابتدایی تا پایان دوره متوسطه یا همون دبیرستان در کرج و در محله‌ای به نام ساسانی که اکنون به نام شهید صدوقی معروف هست گذروندم. دوره‌های دانشگاهی رو از کارشناسی تا دکتری، کارشناسی رو در تهران و در زیر سایه استادان بزرگی همچون فرشیدورد، بحرالعلوم، لسان، حاکمی والا که همه اینها رو خداوند رحمت کنه و همینطور استادانی مانند تجلیل و رباقی گذروندم. عرضم به حضورتون که کارشناسی ارشد رو در دانشگاه آزاد تهران مرکز و دکتری رو در دانشگاه آزاد واحد عراق گرفتم. اما با به هر حال همتی که در اثر دعای خیر شما بود و باز خواجه شیراز گفت که همتم بدرقه راه کنه تایر قدس که دراز از ره مقصد و من نو سفرم، در راه درازی گام نهادم که اون ویرایش و بازنویسی و بازنگری و همینطور ترجمه و شعر بود و اون دهه 70 هست. در دهه 70 با دفتر ادبیات و هنر مقاومت آشنا شدم که در چیزی حدود یک دهه حدود 15 جلد کتاب در حوزه ادبیات دفاع مقدس و ادبیات انقلاب اسلامی از بنده منتشر شده که اگر بخواهیم مهمترین اونها رو نام ببریم، میتونیم از آن روزها، یک قفس صد پرنده هزار پرواز و به ویژه از 5 جلد ترجمه های خودم یاد بکنم که مهمترین اونها کتاب محرمانه و هنگ ترسوها هست. این خاطرات رو من از عربی به فارسی برگردونده هم و شرح زنده باشید و شرح زندگی و جنگ افسران و سربازان عراقی علیه خاک پاک کشورمان هست که کتاب محرمانه اونقدر مهم بود که روزنامه جامع جم در اولین سال انتشارش از تاریخ 9 تیر تا 30 مرداد سال 70 هر روز بخشی از این کتاب رو منتشر میکرد.
بسیار عالی. من حقیقتا احساس میکنم چقدر بخش مهمی هستش. ما همیشه به ادبیات دفاع مقدس از دیدگاه خودمون نگریستیم، یعنی از جانب این ور بوده و این چقدر میتونه ارزنده باشه که از جانب اون ور، یعنی خاطرات اون ور رو بخونیم و چه دید تاریخی خوبی به ما میده، چه نگرش عجیبی میتونه حاصل کنه. خیلی خیلی خوشحال شدم از این موضوع.
زنده باشید. این اتفاقا بسیار به نکته خوبی اشاره کردید. من در چند مقاله ای که در همین خصوص نوشتم دقیقا همین موضوع رو گسترش دادم که درسته که خاطرات بچه های رزمنده ما چیزهای خوبیه و باید در تاریخ بمونه، اما اگر فقط به این بخش بپردازیم خب آیندگان خواهند گفت که شما خودتون از خودتون و از فرهنگ خودتون و دفاع خودتون گفتید، اون طرف به شما چی گفتن. ترجمه ها به ما این امکان رو میده که از دید دشمنانمون به خودمون نگاه بکنیم و اتفاقا در این 5 جلد این موضوع مطرح شده. در این کتاب محرمانه که از سرگرد عدنان القیسی هست. ایشون کسی بوده که به زبان انگلیسی مسلط بوده و در شورای خرید سلاح در رژیم عراق عضویت داشته، به کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکای لاتین مسافرت میکنن و برای رژیم بعثی عراق سلاح میخریدن.
بسیار بسیار عالی.
بسیار اونجا جزئیاتی رو در این زمینه نوشته.
من خودم به عنوان یک شنونده در حال حاضر، نه یک کارشناس یا موضوع این برنامه، مشتاق شدم که حتما این آثار رو بخونم. بسیار بسیار برامون ارزشمنده. جناب دکتر موسی عزیز، ما رو ببخشید که زمانمون اندک هستش و مجال کوتاه و جانکاه. امیدوارم در
من خیلی سریع میخوام بگم که از سال 90 به این سوی در زمینه زبان فارسی کار کردم. کتابی دارم به نام امین زبان و ادب پارسی، مجموعه گفتارهای رهبری درباره پویش و گسترش زبان فارسی رو در سال 95 چاپ کردم. همینطور در زمینه اقبال شناسی، اقبال لاهوری، کتابی دارم به نام افکار پنهان ایرانیان که همه اونچه که اقبال لاهوری درباره ایران گفته در اون کتاب آوردم. به همین ترتیب همکنون کتابی رو به دست ناشر سپردم به نام با کاروان شعر فارسی که مجموعه ای هست از شعرخوانی های شاعران غیر ایرانی که به زبان فارسی در محضر رهبر انقلاب شعر خوندن. همچنین بیش از 10,000 صفحه در زمینه ویراستاری بنده کار کردم و ده‌ها مقاله علمی، ادبی، اجتماعی و شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی و همینطور خداوند توفیق داده که چند سالی هم هست که در دانشگاه در خدمت دانشجویان هستم. عذر میخوام وقتتون رو گرفتم.
سپاسگزارم. ما خوشحال هستیم و خوشحال میشیم که بیشتر از شما بشنویم استاد. انشالله که قلمتون همچون روان پاکتون همچنان جاری باشه و بی درد بی رنج برای ما سالها بنویسید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
زنده باد. خدا نگهدار.
شده در مه.
خب همونطور که شنیدید رسیدیم به بخش گم شده در مه. فصلی هستش که درباره گویش های زبان پارسی، چه اسم قشنگی هم انتخاب شده برای این بخش که گم شده در مه هستن گویش ها. ما همیشه به زبان مبدأ نگاه میکنیم، به زبان رایج و زبان رسمی یک سرزمین، در ایران هم همینطور، اما آنچه که مهم هستش نگاهی به این گویش ها هستش و تأثیر این گویش ها در ساخت و بافت زبان و حفظ یا حفظ و حراست آنها، یا ببینیم که میخواییم با گفتگو بشینیم با سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور که آیا این جایگاه رو دارن گویش ها یا نه، میتونن مسیر برعکسی رو ایجاد بکنن و زبان رو به عقب نشینی وادارن، که من فکر نمی کنم اینطور باشه، اما بشنویم از زبان سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور، کارشناس گویش های فارسی، مترجم و ویراستار و زبانشناس. درود بر شما خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه از فارسی تا فارسی. خیلی خوشحالم که امشب دوباره در خدمتون هستم و حالا موضوع برنامه رو پیش میبریم با هم که ببینیم که گویش هایی که حالا در ایران ما داریم به چه نحوی حالا تأثیر میذارن توی انسجام و حالا اون بافتی که درش هستن و حالا زبان فارسی هم در اینجا میتونه نقش زیادی بازی بکنه در حفظ و انسجام ملی وحدت ملی ما ایرانی. بله بفرمایید.
سپاسگزار هستم خانم دکتر. بفرمایید که این جایگاه گویش ها، گویش هایی که ما الان داریم درباره اون صحبت میکنیم که در حفظ و ارتقای زبان فارسی چه جایگاهی دارن؟ اولا که چند تا گویش داریم ما توی فارسی؟
گویش هایی که ما در حالا زبان فارسی داریم خب زیادن، یعنی این که ما دقیقا نمیتونیم آماری برای اونها بدیم، چون که این مستلزم یه حالا پایگاه داده‌ای هست که ما بشینیم و اینها رو استخراج بکنیم و دقیق بتونیم بگیم که چقدر گویش ما داریم.
درسته.
اما یه چیزی هست، اینی که خب تعریف گویش با زبان یه مقدار متفاوت هست و حالا من فکر کنم بحث امشب ما خیلی اینجا محدود میشه اگر ما بخوایم که فقط درباره تعریف گویش و زبان صحبت بکنیم. اما در همین حدش که ما در ایران زبانهای مختلفی داریم، مثل زبانهای گیلکی، زبانهای بلوچی، سیستانی، کردی و حالا زبانهایی که بومی ایران نیستن ولی خب در ایران هستن، مثل زبانهای ترکی و عربی. اینها همه در کنار فارسی مجموعه ایران رو میسازن و حالا اون گویش، بعضی گویش ها هستن که گویش یک زبان هستن، مثلا فرض بکنید مشهدی یا قومی گویش های زبان فارسی هستن و مثلا در کردی هم همینطور گویش های مختلفی داره و مثلا در خطه گیلان گویش های مختلفی از حالا زبان گیلکی ممکنه وجود داشته باشه. بنابراین یه تفاوت ظریفی بین گویش و زبان در اینجا هست. اما سوالی که خیلی مهمه و امشب من فکر می‌کنم باید بهش بپردازیم این هستش که آیا پرداختن به گویش‌ها اساساً مانعی هست برای رشد زبان فارسی یا نه، یا اینکه اصلا اینها در تقابل یکدیگر قرار می‌گیرن یا نه. باید خیلی دقت کنیم به این مسئله که ما داریم چه چیزی رو در برابر چه چیز دیگری قرار می‌دیم. قطعاً کارکردهای اینها با هم تفاوت داره و جایگاه شعر فارسی یا حتی زبان فارسی یه جایگاه تثبیت شده است که به هر حال نمیتونه مثلا در تقابل با زبان گیلکی قرار بگیره. اینا هر کدومشون کارکرد خودشون رو دارن و در جای خودشون استفاده میشن و از قدیم همینجوری بوده و حالا امروزه ممکنه عده این بحث ها رو باب کردن که حالا یه مسائلی رو از توش بکشن بیرون. اما این چیزی که مهم هست اینه که گویش هایی که در حالا در سطح شعر هایی که در سطح گویشی سروده شدن باستاب آداب و رسوم و عقاید بومی یه خطه به خصوصن که مخاطبانی محدود دارن، اما شعر فارسی با کل سرزمین ایران پیوند داره، چرا که زبان دیوانی و رسمی ایران بوده و هست. بنابراین اینها نمیتونن اصلا ذاتن در مقابل هم قرار بگیرن، تو هر کدوم کارکرد خودشون رو دارن. شعری که امروز به شعر فارسی میشناسیمش قدمتی در حدود 1100 سال داره، یعنی این که ما از 1100 سال پیش شعر مکتوب داریم، یعنی اسنادش موجوده که در این سرزمین حالا شعر سروده می شده و این به این معنی هست که یک سرزمین پهناور، یک هویت ملی و متقابلاً یک قدرت سیاسی پشت این بوده و قطعا این با مثلا فرض کنید گویش قومی متفاوته. گویش قومی خب مثلا در شهر قوم بوده و کل حالا اون خطه‌ای که درش از این گویش استفاده می‌شده نهایتاً یک شعر بود، اما ما نمی‌تونیم مثلا زبان فارسی بیاریم در مقابل اینها قرار بدیم. این به این معنی نیستش که این گویش‌ها یا زبان‌های دیگه قدمت ندارن، بلکه هیچ وقت زبان رسمی نبودن، زبان رسمی یه خطه تمدنی عظیم نبودن. مثلا ایران فرهنگی از مرزهای چین شروع می‌شده و به آناتولی می‌رسیده و گرچه امروز کشورهای مستقلی تو این خطه تشکیل دادن، اما زبان فارسی به هر حال اونجا نفوذ کرده و باید در نظر داشته باشیم که ما داریم از یه زبانی صحبت میکنیم، یه قدرت سیاسی هم پشتشه، بر یه مناطق وسیعی سیطره داشته، چیزی مثل انگلیسی امروز که مسلما زبان فارسی از این حیث نمیتونسته مثلا با گویش مشهدی یا قومی رقابت کنه، یعنی الان اصلا اینا همسط نیستن که بخوایم بگیم در تقابل با هم دیگه قرار دارن.
درسته.
و نکته مهم اینه که اصالت زبان اصالتا چیزی نیستش که ما بگیم یه زبانی برتر از زبان دیگه. همه زبان‌ها ویژگی پویایی خودشون رو دارن، فرق نمی‌کنه چه زبانی